استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. عیدتان مبارک. روز اول عید و روز نخست آتش بس بدون حادثه بزرگ.
ما بسیار خوش هستیم که عید ما در یک فضای آرام تجلیل میکنیم.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواهان خروج نیروهای آذربایجان از مناطق به گفته وی اشغالی ولایت سیونیک ارمنستان. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید همسایه های افغانستان فکر گسترش مرزهای را در سر دارند.
میبینیم اینا شکنجه چی لذت میبرن، لذت خدا ببرن، خدا خواسته همراه ما.
سخنان پدر کودک اختطاف شده عبدالرؤوف بود در واکنش به افزایش شکنجه کودکش. در نیمه دوم برنامه عدالت و مبارزه با فساد. اما نخست مهمترین خبرها با احمد جعفر احمدی.
یک مقام ارشد افغان تلویحاً پاکستان را به تلاش برای گسترش سرحداتش متهم کرده. امروز دومین روز آتش بس سه روزه در افغانستان است و تا به حال از رویداد بزرگ ناامنی گزارش نشده و 350,000 امضا کننده نامه خواستار لغو مسابقات المپیک شدند. سلام، خوش آمدید. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان تلویحاً پاکستان را به تلاش برای گسترش سرحداتش متهم کرده. او دیروز در نشست در ولایت ننگرهار افزود:
ننزبونگ گوانده که در افغانستان در پاره شوم اهداف،
امروز همسایه ما که اهداف شومش برای افغانستان نه از نظر افغانها پنهان است و نه از جهان، از یک گروه قدرت طلب استفاده می کند تا افغانستان را دوباره تضعیف کند. این خاک افغانستان را اگر کاملا تحت کنترل نتواند گرفته، بخش های از آن را بگیرد. اگر هیچ چیز دیگری نمی تواند، می خواهد قسمت از آن را که قبلا به حیث قبایل استفاده می شد آن را از خود سازد و قبایل را گسترش بدهد.
مقام های پاکستانی تا کنون در مورد ادعای محب تبصره نکردند، اما پیش از این اتهام های مشابه را بی اساس خواندند. قمر جاوید باجوال و دریستیز پاکستان به تازگی هنگام دیدار از افغانستان گفت کشورش طرفدار برقراری صلح و آرامش در افغانستان است. امروز دومین روز آتش بس سه روزه در افغانستان است و تا به حال از رویداد بزرگ ناامنی گزارش نشده. هرچند در نخستین روز عید فطر دیروز از کشته شدن دست کم 11 غیر نظامی گزارش شد. بر اساس گزارش ها با وصف برقراری آتش بس، انفجارهای ماین در ولایت های قندهار، قندوز و غزنی به روز پنجشنبه قربانی گرفت. گروه طالبان گفته که به مناسبت عید از نیمه پنجشنبه شب برای سه روز آتش بس کرده. حکومت افغانستان هم گفته که آتش بس را رعایت می کند. اردوی اسرائیل در پاسخ به ادامه حملات تازه راکتی گروه فلسطینی حماس اوائل امروز نوار غزه را هدف حمله های توپچی و هوایی قرار داد، اما حمله زمینی به این منطقه متوقف شده. به اساس گزارش ها درگیری های چهار روز اخیر به کشته شدن دست کم 100 فلسطینی به شمول کودکان و 7 اسرائیلی انجامیده. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به این مشکل جلسه ای را در 16 می برنامه ریزی کرده. فاتو بن سودا، سارنوال ارشد محکمه بین المللی جزایی، گفته است که شاید این محکمه بر ضد افراد دخیل در خشونت های اخیر اقدام کند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از آذربایجان خواسته که فوراً نیروهایش را از مناطق سرحدی با ارمنستان بیرون کند. به گفته او نیروهای آذربایجانی این مناطق را اشغال کردند. مکرون در فیسبوک خود نوشته که نیروهای آذربایجان به قلمرو ارمنستان حمله کردند و فوراً باید از آنجا بیرون شوند. وزارت دفاع ارمنستان گفته نیروهای آذربایجان در 12 می چند کیلومتر وارد ایالت سیونیک ارمنستان شدند. اما آذربایجان تأکید کرده که نیروهایش به قلمرو ارمنستان داخل نشدند و فقط در موازی در جانب آذربایجان که در زمستان قابل دسترسی نبود مستقر شدند. و گروه از اعضای فدراسیون تکواندوی افغانستان برای اشتراک در رقابت‌های آسیایی و کسب سهمیه مسابقات امسال المپیک توکیو راهی اردن شدند. بر اساس خبرنامه کمیته ملی المپیک افغانستان، در این رقابت‌ها دو تکواندوکار زن و دو تکواندوکار مرد از افغانستان شرکت می‌کنند. در خبرنامه آمده رقابت‌ها در 20 می آغاز می‌شود و 23 می به پایان می‌رسد. از آمادگی‌ها برای حضور ورزشکاران در رقابت‌های المپیک در ژاپن در حال خبر می‌رسد که نگرانی‌ها در مورد موج چهارم ویروس کرونا در آن کشور افزایش یافته. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز به سبب نگرانی ها در این مورد 350 هزار امضا کننده نامه از سازمان دهندگان مسابقات المپیک خواستار لغو این رقابت ها شدند. مسابقات المپیک توکیو قرار بود پارسال برگزار شود اما بنابر همگیری ویروس کرونا به تأخیر افتاد. پایان خبرها.
ساعت 1:07 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب در همکاری تکنیکی شفیق عیار این مجله خبری را میزبانی میکنم. در حالی که گروه طالبان میگویند در دو مورد نیروهای افغان تلاش کرده در زیر ساحه حاکمیت آنها پیش روی کنند، وزارت دفاع افغانستان گفته که مطابق با اعلان آتش بس نیروهای امنیتی و دفاعی رعایت آن را مریول اجرا می دانند. اما او می گوید که گروه آتش بس را نقض کرده نیروهای امنیتی افغانستان نیز به خاطر دفاع از جان مال مردم با آنان پاسخ شدید داده است. با این حال اما دومین روز عید و آتش بس هم تا کنون در افغانستان به دور از حمله بزرگ سپری شده. بیشتر در این گزارش میشنوید.
روز دوم عید و آتش بس در افغانستان تا کنون بدون حملات بزرگ نظامی سپری شده است، اگرچه طالبان مدعی شده که در دو مورد سربازان دولتی قصد ورود به مناطق تحت اداره این گروه را داشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی در ولایت غزنی و ولسوالی میوند ولایت کندهار تلاش کردند تا به محلات تحت اداره این گروه وارد شوند، اما جنگجویان این گروه بدون درگیری مانع آنها شدند. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گروه‌هایی را که به گفته او زیر چتر طالبان فعالیت می‌کنند را متهم به تلاش به نقض آتش بس کرد. روح الله احمدزی افزود که اما آنان با پاسخ نیروهای دولتی مواجه شدند. او افزود
وقتی که زیر چتر طالب هستن ولی عملا خود را دیگه بعد از این امر طالب تابع نیستن، خود جدا میبینن از طالب و اون گروه این نقض بشبس مرتکب شدن، ولی نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان اگر هر تحرک داشتن در مقابلشان از مردم خود جدی و قاطع دفاع کردن.
گروه طالبان در آستانه عید فطر برای 3 روز عید آتش بس اعلام کرد و دولت هم با استقبال از آن به نیروهای خود دستور داد که آتش بس را رعایت کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری با برقراری آتش بس دائمی تأکید کرده است. در همین حال خواستها برای برقراری آتش بس پایدار در میان مردم هم زیاد است. نصرت باشنده شهر کابل و سمیع الله باشنده ولایت فراه به رادیو آزادی گفتند
خواهش همه ای است که یک صلح سرتاسری و دائمی در افغانستان حاکم شود و از طرف های درگیر می خواهد تا با پای مذاکرات بشینن و تا در وطن ما یک صلح سرتاسری و دائمی حاکم شود.
آرزوی ما از دو طرف است که سر سال دائمی یک گربند دائمی کار بکنن و بسیار خوش هستیم که اید ما در یک فضای آرام تجلیل میکنیم.
با این حال در روز نخست اید از یک رشته رویدادهای امنیتی گزارش شد که تلفات هم بدن بال داشته است. در این انفجارها 11 غیر نظامی جان باختند. در دو انفجار در ولسوالی های میوند و پنجوی ولایت قندهار 7 غیر نظامی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. همچنین در انفجار دیگر پیش از چاشت دیروز در شهرک سردوری کندوز 2 غیر نظامی جان باختند و 14 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده که 2 غیر نظامی دیگر در ولایت غزنی در انفجار ماین کنار جاده جانشان را از دست دادند. تا کنون مسئولیت این انفجارها را کس یا گروهی به دوش نگرفته است. بلی؟
تشکر از شما. همکارم بود که درباره تخطی ها از آتش بس در روز اول از طرف حکومت و طالبان گزارش می داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 1:11. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان میگوید پاکستان میخواهد سرحداتش را گسترش دهد. حمدالله محب دیروز در ننگرهار گفت بزرگان قومی و افراد با نفوذ باید طالبان را به توقف جنگ تشویق کنند. این اظهارات آقای محب در مورد پاکستان درست 4 روز بعد از آن صورت گرفته که لوید ریسیز پاکستان همراه با امتای بریتانیاییش به کابل سفر کرده با رئیس جمهور و سایر مقامات ارشد افغانستان دیدار کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان با اشاره به پاکستان گفته که این کشور همسایه می خواهد سرحداتش را گسترش دهد. حمدالله محب دیروز اول عید سعید فطر در جریان سخنرانی در یک نشست در ولایت ننگرهار گفت
امروز همسایه ما که اهداف شومش برای افغانستان نه از نظر افغانها پنهان است و نه از جهان، از یک گروه قدرت طلب استفاده می کند تا افغانستان را دوباره تضعیف کند. این خاک افغانستان را اگر کاملا تحت کنترل نتواند گرفته، بخش های از آن را بگیرد. اگر هیچ چیز دیگری نمی تواند، می خواهد قسمت از آن را که قبلا به حیث قبایل استفاده می شد آن را از خود سازد و قبایل را گسترش بدهد.
این اظهارات تند آقای محب در مورد پاکستان درست 4 روز بعد از آن صورت گرفته که جنرال قمر جاوید باجوال لوید ریسیز پاکستان همراه با جنرال سارنیک کارتر لوید ریسیز بریتانیا به کابل سفر کرده با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و سایر مقامات ارشد افغانستان دیدار کردند. ما که در مورد جزئیات دقیق این بازدید به ویژه اظهارات لوید ریسیز پاکستان معلومات ارائه نشده، اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور غنی گفته که نقش کشورهای منطقه به طور خاص پاکستان در حفظ صلح و نفوذ این کشور بر طالبان بسیار مهم است. رئیس جمهور غنی در ملاقات با لوید ریسیز پاکستان ثبات افغانستان و پاکستان را مرتبط خوانده و از اسلام آباد خواسته که در تأمین صلح عادلانه و پایدار در افغانستان نقش مؤثر داشته باشد. جنرال قمر جاوید باجوال لوید ریسیز پاکستان همچنان با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ملاقات کرده است. بان که همیشه از همکاری اسلام آباد با کابل اطمینان داده شده، ولی مقامات افغان پاکستان را به پیشبرد سیاست دوگانه متهم می کنند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان با تأکید بر این که بزرگان قومی و افراد با نفوذ باید طالبان را به توقف جنگ تشویق کنند، خطاب به مردم ننگرهار گفت
تاسو پوهی، تاسو تاریخ لوستله ده،
شما میدانید، شما تاریخ خوانده اید. یک پست شما در فیسبوک هم میتواند فردی را از مسیر اشتباه دور کند. مراجعه شما سران قومی به این مردم میتواند باعث شود تا آنان از گمراهی برگردند و از تخریب وطن و کشور دست بردارند.
ده مملکت اورانول بند کی.
طالبان و مقامات پاکستانی تا هنوز در مورد این اظهارات آقای محب چیز نگفتند، اما در پیام تبریکی عید ملا هبت الله رهبر طالبان گفته شده که تفاهم و گفتگو در اولویت قرار دارد، اما به گفته او جانب مقابل به شیوه های مختلف برای تخریب روند سیاسی جاری تلاش می کند. پاکستان نیز بارها گفته که در روند صلح افغانستان نقش سازنده ای را بازی کرده و خواهان تامین رفاه در افغانستان است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواستار بیرون شدن نیروهای آذربایجانی از مناطق مرزی ارمنستان شده است. او این خواست را پس از گفتگو با صدر اعظم سرپرست ارمنستان مطرح کرده است. آنها درباره تنش‌های مرزی میان ارمنستان و آذربایجان صحبت نمودند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این گزارش می‌شنوید.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می گوید که نیروهای آذربایجانی بر قلمرو ارمنستان تجاوز کرده و از خاک آن کشور باید بلا فاصله بیرون شوند. مکرون در فیسبوک نوشته که فرانسه در همبستگی با مردم ارمنستان می ایستد و در کنارشان باقی خواهد ماند. اظهارات وی در این باره به دنبال گفتگوی تلفنیش با نیکول پاشینیان صدر اعظم سرپرست ارمنستان صورت گرفته است. دفتر مکرون در بیانیه گفته که رئیس جمهور ضمن یادآوری تعهد فرانسه به تمامیت ارضی ارمنستان بر لزوم خروج فوری نیروهای آذربایجان از قلمرو ارمنستان تاکید کرد. در بیانیه آمده که مکرون همچنان ابراز امیدواری کرد که شورای امنیت ملل متحد بتواند در زمینه بازگشت ثبات و امنیت در منطقه کمک کند. بر اساس بیانیه حکومت ارمنستان، پاشینیان در این مکالمه تلفنی از مکرون به خاطر آنچه برخورد دوستانه او در قبال ارمنستان خوانده شده سپاسگزاری کرده است. در بیانیه گفته شده که آنها در مورد تلاش‌های روان برای پایان بن‌بست که در نتیجه تحرکات مرزی نیروهای آذربایجانی ایجاد شده بحث کردند. گزارش شده که نیروهای آذربایجانی چند کیلومتر به داخل ولایت سیونیک ارمنستان روز چهارشنبه پیشروی کردند. این نیروها به گفته وزارت دفاع ارمنستان دیروز وارد دو بخش دیگر مرز میان ارمنستان و آذربایجان شدند. آذربایجان گفته که نیروهایش وارد ارمنستان نشده، بلکه در مواضع خود در کنار مرز که در ماهای زمستان قابل دسترسی نبودند مستقر شدند. وزارت خارجه آذربایجان گفته که مرز بین این دو کشور قفقاز جنوبی از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تاکنون مشخص نشده است. اظهارات متناقض در حال صورت می‌گیرد که مقام‌های نظامی ارمنستان و آذربایجان در تلاش برای حل مناقشه در مرز دیدار و گفتگو کردند. گزارش شده که نمایندگان نیروهای روسی مستقر در سیونیک نیز در این گفتگوهای چند ساعته اشتراک کرده بودند، اما از کدام پیشرفت در گفتگوها خبر دادن نشده. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با همتایان ارمنستانی و آذربایجانیش به طور جداگانه از طریق تلفن درباره افزایش تنش‌ها صحبت کرده است. در همین حال ایالات متحده از هر دو طرف خواسته است که برای کاهش تنش از خشتنداری کار بگیرند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توییت گفته که گزارش‌ها در مورد تنش‌های افزایش یافته در یک بخش مشخص ناشده مرز ارمنستان و آذربایجان را از نزدیک دنبال می‌کنند. وزیر خارجه ارمنستان و فیلیپ ریکر، سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا و یوراسیا از طریق تلفن در مورد وضعیت بحث کردند.
ما حالا شما شنونده رادیو آزادی هستید. حالا یک گزارش داریم از در ارتباط با آزادی های مذهبی در جهان. وزارت خارجه آمریکا در گزارش مفصل گفته که آزادی های مذهبی در افغانستان محدود است. پیروان دیگر ادیان و مذاهب در افغانستان میگویند که حکومت امنیتشان را تامین کرده نمیتواند. بیشتر در این گزارش میشنوید. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از آزادی دینی در جهان درباره افغانستان می نویسد که قانون اساسی این کشور بر اسلام استوار بوده و اما مذاهب دیگر اجازه دارند تا مراسم و مناسک مذهبی خود را برگزار کنند، مگر با محدودیت ها. گزارش می افزاید در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. اما آنچه که در گزارش وزارت خارجه آمریکا گفته شده با نقل از پیروان دیگر مذاهب آمده که نیروهای امنیتی نمی توانند امنیت آنها را در جریان مراسم تامین کنند. در قانون جزای افغانستان آمده که توهین لفظی و فیزیکی به پیروان دیگر مذاهب جرم و توهین از طرف هر مذهب دیگر به اسلام مستقیم و یا به طور مجازی جرم پنداشته می شود. اما در گزارش آمده که توهین لفظی به سکها، اندوها و حتی در برخی موارد به شیعه مذهبان صورت می گیرد. نمایندگان هزاره‌ها به تکرار می گویند که امنیت ساعات هزاره‌نشین توسط حکومت تامین نمی شود. آنها استقرار نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را برای برقراری امنیت مناطقشان کافی نمی دانند. وزارت خارجه امریکا می گوید تنها حکومت در گردهمایی های بزرگ مذهبی برای پیروان شیعه صلات توزیع می کند که مراسم مذهبی خود را برگزار کنند. در گزارش آمده که شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش چندین حمله مرگبار را بر جوامع شیعه ها و همچنان سکه ها و اندوها انجام داده است. گزارش وزارت خارجه از حمله داعش در ماه مارچ بر سکه ها یاد کرده که در آن 25 نفر کشته شدند. در گزارش همچنان آمده که هند حدود 200 هندو و سکه افغان را پناه داده به خاطر اینکه حکومت نتوانسته آنها را در برابر گروه داعش و دیگر گروه های مخالف حکومت محافظت کند. در گزارش گفته شده که شاخه ولایت خراسان گروه داعش در فهرست شبکه های تروریستی وزارت خارجه امریکا درج شده. بر طبق گزارش وزارت خارجه امریکا، طالبان هم افراد مذهبی را به دلایل باورهایشان و یا ارتباط آنها با حکومت هدف قرار می دهند. گزارش وزارت خارجه امریکا به نقل از دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که 19 حمله شاخه ولایت خراسان داعش و دیگر گروه های مخالف حکومت را در سال گذشته بر مکانهای مذهبی، علما و رهبران دینی و پیروان مذهبی ثبت کرده است. در گزارش همچنان آمده که طالبان در سال گذشته ملا امامان و علمای دینی سنی را هم هدف گرفتند. طالبان پارسال همچنان به ملاها هشدار داده بودند که مراسم به خاک سپاری مقامهای امنیتی افغان را اجرا نکنند. بر اساس گفته های ناظران، طالبان سیستم موازی قضایی را در مناطق تحت تسلط خود تنظیم کردند. در گزارش وزارت خارجه امریکا گفته شده که مقام های سفارت ایالات متحده با کار خود با حکومت درباره ارتقای درک آزادی های مذهبی، اهمیت آن و همچنان ضرورت و نیاز پذیرش یکدیگر و حمایت از اقلیت مذهبی ادامه می دهد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 1:23 به وقت افغانستان. خانواده عبدالرؤوف اختطاف شده در بلخ می گوید که آدم ربایان گفتند که میزان شکنجه این کودک 10 ساله را بیشتر خواهند ساخت. آنها در یک نوار صوتی از محمد نبی، پدر این کودک، در بدل رهایی فرزندش بیش از $2 میلیون خواسته است. عبدالرؤوف از حدود 7 ماه به این سو در چنگ اختطافچیان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خانواده عبدالرؤوف اختطاف شده در بلخ میگوید که آدمربایان تهدید کردند که او را بیشتر شکنجه خواهد کرد. محمد نبی، پدر این کودک اختطاف شده، میگوید که در تازه‌ترین نوار صوتی که از اختطافچیان دریافت کرده است، آنها در بدل رهایی عبدالرؤوف از خانواده‌اش $2.2 میلیون خواستند. محمد نبی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در پیام اخیری که از اختطافچیان به خانواده او رسید است، عبدالرؤوف در آن ضمن تبریکی عید به والدین و خواهرش از خانواده خود خوانه پرداخت پول در دل رهایی او به آدم رو بیان شده است. آقای محمد نبی به رادیو آزادی گفته که اختطافچیان گفتند که در 3 روزی عبدالرؤوف را شکنجه نمی کنند، اما آنها شرط گذاشتند در صورتی که پول را دریافت نکنند میزان شکنجه را بالا ببرند.
بعد از 3 روز بعد باز شکنجه را ما شروع می کنیم. گفتند ببینیم اینا شکنجه چی لذت می برن. لذت خدا ببرن، خدا خواسته همراه ما، توکل به خدا.
محمد نبی عملکرد دولت در قسمت رهایی عبدالرؤوف از چنگ اختطافچیان را نیز انتقاد کرد.
10 ماه هیچ پیشرفتی صورت نگرفته. اونو زجر و شکنجه و دیگه چیزی نیست. دیگه نمیفهم. تو هنوز هیچ پیشرفتی هم صورت نگرفته.
پلیس بلخ نمیخواهد در رابطه با چگونگی تحقیقات قضیه اختطاف عبدالرؤوف به رسانه‌ها وضاحت بدهد. اما قبل از این سید معراج سادات قمانداني امنیه بلخ گفته بود که تاکنون بیش از 30 عملیات برای رهایی این کودک به نتیجه پایان یافته است. پیش از این ریاست امنیت ملی افغانستان ادعا کرده بود که ده ها تن را به اتهام دست داشتن در قضیه اختطاف عبدالرؤوف از بلخ و فاریاب دستگیر کردند که برخی آنها عضویت گروه داعش را نیز دارند. با تازگی کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواسته که حکومت در راستای رهایی عبدالرؤوف هر چه زودتر یک کمیسیون تحقیقاتی تشکیل دهد و این کودک را از چنگ آدم ربایان رها بسازد. سید محمد سامه مسئول کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان شکنجه این کودک از سوی اختطافچیان را جنایت ضد بشر دانسته است. وی بیشتر گفت:
شکنجه مخالف کرامت انسانی است و هر چیزی که مخالف کرامت انسانی باشه و مخالف ارزش‌های حقوق بشری و مخالف شریعت اسلام است، یک عمل غیر انسانی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شکنجه کردن عبدالرؤوف نهایت نگران است و ایران محکوم میکنه و توقع داریم که دولت افغانستان هر چه عاجل برای رهایی عبدالرؤوف جان توجه بکنه.
اخبار مرتبط به قضیه اختطاف عبدالرؤوف از ماها به این سو در صفحات اجتماعی واکنش های تند نهادهای حقوق بشری و شهروندان افغانستان به خصوص جوانان اقلیت ترکمن را به همراه داشته است. حتی اینکه در اواخر فوریه امسال ترکمن ها به منظور دادخواهی به عبدالرؤوف راه های مواصلاتی بنادر حیرتان واقعه در زون شمال کشور را برای چندین روز مسدود کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حالا با وقفه کوتاه یا اینطور بگوییم که بعد از وقفه کوتاه ما مرور داریم به روزنامه های چاپ جهان درباره افغانستان. رادیو آزادی. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله به درگیری های اخیر در هلمند نگاهی انداخته است. در این مقاله می خوانیم که شدت درگیری ها خانواده ها را مجبور کرد که به شهر لشکرگاه مرکز هلمند پناه بیاورند. در بخشی از این مقاله آمده که نظامیان در خط مقدم جبهه در باره آتش بس سه روزه با طالبان به دیده شک و تردید می نگرند. این نظامیان فکر می کنند که طالبان از فرصت آتش بس به نفع خود استفاده کرده نیروهای خود در خط سنخس را تجهیز و اکمال می کنند. روزنامه از این نگرانی نظامیان افغان نیز یاد کرده که می گویند طالبان پس از سه روز آتش بس جنگ را با شدت بیشتر آغاز خواهند کرد. نیویورک تایمز می نویسد که طالبان جنگ در هلمند را از اول ماه می زمان شروع کردند که نیروهای امریکایی خروج از افغانستان را آغاز نمودند. نشریه پولیتیکو مقاله را زیر عنوان با وخامت اوضاع در افغانستان بازی ملامتی آغاز شده منتشر کرده است. نویسنده گفته که بیرون رفتن نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان هنوز در مرحله اول خود، اما در غرب سر از حالا نشان دادن انگشت ملامتی از دست دادن افغانستان به سوی یکدیگر دراز شده. نشریه در ادامه مقاله به حمله روز سه‌شنبه بر مکتب سید الشهدا اشاره کرده که در نتیجه آن حداقل 50 شاگرد کشته شدند. در مقاله می خوانیم که تصرف بیشتر مناطق توسط طالبان و افزایش گروه های دیگر دهشت افغانی یک بار دیگر این تقاضا را تجدید می بخشد که رئیس جمهور جو بایدن ممکن است تعداد از نیروها را در افغانستان بگذارد و وزارت دفاع امریکا برای حمایت از حکومت افغانستان دست به اقدام های اضافی بیشتر بزنند. تا به گفته نویسنده این مقاله افغانستان بار دیگر به دست گروه های تروریستی نیفتد. نشریه پولیتیکو می نویسد که مقام های نزدیک به رئیس جمهور بایدن اداره دونالد ترامپ را مقصر می دانند که با طالبان توافق بست و پذیرفت که همه نیروهای امریکایی را تا اول ماه می از افغانستان بیرون می کند. به نوشته نشریه طالبان به تکرار این توافق را نقض کردند. نشریه پولیتیکو از جیمز دابنز نماینده پیشین ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان نقل قول کرده که گفته اگر اوضاع افغانستان از این بدتر شود، نظامیان امریکایی بر حکومت رئیس جمهور جو بایدن فشار خواهند آورد که استراتژی خود درباره افغانستان را تغییر دهد. نشریه پولیتیکو می نویسد که اعضای اردو حزب امریکا در مجلس سنا امیدوارند که اداره رئیس جمهور جو بایدن را ترغیب کنند که ایالات متحده و متحدان آن پیش از این که دیر شود کار بیشتر را در این مورد انجام دهد.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان رسیدیم به نیمه دوم برنامه. احمد جعفر احمدی فشرده تازه ترین خبرها را پیشکشتان می کند.
وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید پس از این از پایگاه هوایی قندهار به عنوان مرکز مبارزه علیه تروریسم استفاده خواهند کرد. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت امروز در حساب تویتر خود نوشت که نیروهای آمریکایی مسئولیت این پایگاه را به اردوی ملی سپردند. حمدالله موهب مشاور امنیت ملی افغانستان تلویحا پاکستان را به تلاش برای گسترش سرحداتش متهم کرده. امروز دومین روز آتش بس سه‌روزه در افغانستان است و تا به حال از رویداد بزرگ ناامنی گزارش نشده. گروهی از اعضای فدراسیون تکواندوی افغانستان برای اشتراک در رقابت‌های آسیایی و کسب سهمیه مسابقات امسال المپیک توکیو راهی اردن شدند. اردوی اسرائیل در پاسخ به ادامه حملات تازه راکتی گروه فلسطینی حماس اوایل امروز نوار غزه را هدف حمله‌های توپچی و هوایی قرار داد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از آذربایجان خواسته که فوراً نیروهایش را از مناطق مرزی با ارمنستان بیرون کند. با گفته او نیروهای آذربایجانی این مناطق را اشغال کردند.
تشکر از شما احمد جعفر احمدی به خاطر ارائه فشرده تازه ترین خبرها. و سپاس از شنوندگان عزیز که رادیو آزادی را میشنوند. برنامه های خبری رادیو آزادی این برنامه این ساعت تا اینجا بود. در ادامه برنامه عدالت و مبارزه با فساد آماده پخش است. یک جا.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره مبارزه زنگری خبرونه ل آزادی رادیو.
شنوندگان محترم رادیو آزاد، برنامه به نام عدالت و مبارزه با فساد است و موضوع بحث ما سفر هیئت بلندپایه دولتی برای مذاکره با رهبران محکمه کمی هاگ که بود به هالند سفر کردن و هیئتی که در اونجا رفتن آقای محمد انیف اطمر وزیر خارجه افغانستان هستند که در رأس یک هیئت حکومت این کشور برای گفتگو با سرانوال محکمه جزایی بین المللی بشار هاگ گفتن رفتن. خبر دادیم در این مورد مهمانای محترم داریم، دکتر خالق فضل وزیر اسبق وزارت فایدامه افغانستان که خودشان هم یک وکیل مدافع هستند. استاد محترم کم تشریح کنین که این محکمه اصلا چگونه یک محکمه است؟
هاگ محکمه هستند که محکمه بین المللی جهانی است. وقتی که در کشورهای بعضی کارهای ظالمانه توسط افراد یا توسط افراد جنگی یا دولتی یا جرم صورت میگیره و دولت در مورد اونا کدام کار نمیکنن و هاگ یک نماینده در هر مملکت میداشته باشه که اونا معلومات ها را جمع میکنه، بازو رای میکنه و توسط امو کشورشان و اموج تحقیقات میکنه از پیشان و باز او مجرم را به سزای خود میرسانن.
بسیار زیاد تشکر دکتر فضل. خب حال مهمان دیگر ما محترم آقای امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه هیئت عالی رتبه رفته به هلند. ما گفتیم آخرین خبرها را در قدم اول از شما بشنویم.
تشکر. هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در ترکیب وزارت امور خارجه، وزیر عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، دوی سخنگوی جمهوری اسلامی افغانستان و سایر مسئولان عدلی و قضایی به هلند رفتند به محکمه بین المللی جزایی و در اونجا در رابطه با تامین عدالت برای قربانیان جنایات جنگی و ضد بشری که در قلمرو افغانستان اتفاق افتاده و رابطه با اجراءات دولت افغانستان مبنی بر تعقیب عدلی و قضایی قضایای مرتبط و همچنان همکاری متقابل برای رسیدگی به جنایات بین المللی صحبت و گفتگو داشتند. آخرین روز گفتگو هم به پایان رسیده. البته هدف از این گفتگو بیشتر بحث‌های تکنیکی بوده برای چگونگی همکاری متقابل دولت جمهوری اسلامی افغانستان با محکمه بین‌المللی جزا در رابطه با رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی و همچنان جلوگیری از مافیات و وقوع جرایم در آینده و کمک در راستای ختم جنگ و در افغانستان.
امی دوره که در این محکمه تره خواهد شد کدام زمان در بر میگیرم؟
محکمه بین المللی جزای افغانستان در سال 2013 عضویت محکمه را تا و محکمه هم دقیقا برای قضایای قبلی زمانی 2003 میلادی به این طرف افتاده قلم را افغانستان رسیدگی میکنه. نکته که مهم است ایست که افغانستان به اساس نامه روم و عضویتش در محکمه بین المللی جزایی متعهد شده که برای تعقیب و محاکمه مجرمان جنگی، مجرمان ضد بشری، مجرمان نسل کشی و تجاوز مطابق قوانین داخلی و تعهدات بین المللی رسیدگی میکنه. گپ مهم دیگه این که افغانستان در تاریخ 23 جدی سال 1381 بر اساس مصوبه شماره 26 و شماره 56 در 26 مجلس عالی وزرای دولت انتقالی اسلامی افغانستان در او زمان به محکمه بین المللی پیوسته. دقیقاً تاریخ پیوستن افغانستان به محکمه بین المللی همی است. نکته دیگه این که افغانستان همچنان احکام اساسنامه روم را یا همی سند بین المللی ایجاد محکمه بین المللی جزایی را در کل جزایش که همکنون نافذ است هم رعایت کرده و در کنار از او این اساسنامه را در جریده رسمیش هم از طریق پارلمان افغانستان به تصویب رسانده و نشر کرده.
دکتر صاحب خالق فضل، امی مسئله دوره چطور است؟ یعنی دوره 2003 و قبل از او بعد از او؟
پیش از 2003 اگر به یاد شما و دیگه دوستا باشه، محکمه هاگ چند نفر از مجاهدین و چند نفر از طالبا بودن که اونا را به هلند بردن و از اونا تحقیقات کردن و اونا به جرمای خود اقرار کردن و اموج در زندان بودن بر بسیار زیاد وقت، یعنی اقدام کردن در موردشان. و بعد از 2003 بعضی اقدامات صورت گرفته ولی که نه به شکلی که باید صورت می گرفت و تو نشده. چرا که حالی خوب برای شما معلوم است که در افغانستان هر کسی که هر جرم می کنه یک کسی دیگه در دولت هست که او اونا رو فنا می ته و او رو خلاصشان می کنن. یعنی حتی که فعلا رفتن خدا کنه که بعد از این کسایی که جرم کردن و جرم میکنن انسان کش هستن و یا جرمای دیگه پیسه بردن یا ظلم کردن یا خیانت کردن اونا را به سزای خود برسانن. یه دیگه مربوطی وزیر خارجه افغانستان و نماینده هاگ است که به کدام فیصله میرسن و چی شده میتانه بعد از او.
آقای ریاضت، امید این زمان فعلی که در شرایط که از یک طرف مذاکرات صلح است، اتر یک سفر و ملاقات تا چه حد نرمال است؟ یعنی سیاسی نیست برای از این که شاید منظورشان فشار آوردن سر طرف مقابل طالبا باشه که سر از او فشار بیارن، یا چطور این اقدام یک اقدام سیاسی است یا غیر سیاسی است؟
با اطمینان کامل میگم که یک اقدام سیاسی نیست، به دلیل از اینکه افغانستان عضویت محکمه داره، یعنی اساسنامه روم و مفاد که در اساسنامه روم پیش بینی شده اون پذیرفته. از او خاطر ارگ از سال 2003 به این طرف هر موردی از جنایات جنگی و جنایات ضد بشری، جنایات نسل کشی و تجاوز که هر یکی از عنوانات در اساسنامه روم جزئیاتش تعریف شده قلمرو افغانستان اتفاق افتاده باشه و از جانب هر کسی که باشه دولت افغانستان مکلف به همکاری است با مکان بین‌المللی جزایی برای اینکه این مجرم‌ها به دادگاه کشانیده شود. دلشمی است که بر امنیت و صلح ملی و بین‌المللی کمک بکنه. یعنی فلسفه ایجادی همین محکمه همی است که برای مجرم‌ها دیگه معافیت ندن. از او خاطر این یک اقدام سیاسی نیست، این در واقع یک اقدام محکمه بین‌المللی است که شما در جریان هستین. در گذشته هم اخبار شد، نه هم سالان مالشان خانم فاتو بن سودا هم اعلام کردن که در واقع جنایت جنگی و جنایت ضد بشری یک در افغانستان اتفاق افتاده، بر او جنایت رسیدگی میکنند و علاقمند رسیدگی به گواه هستند. همچنان به ادامه و صحبتهایشان شما در جریان هستین که نهادهای حقوق بشری افغانستان در واقع دفتر ایجاد کردن و با او از دست یک نهاد غیر دولتی، از دست یک نهاد حقوق بشری با او محکمه همکاری کردن و تمامی قضایایی که در افغانستان زیر عنوان جنایت جنگی و جنایت ضد بشری و عدید قبیل مواردی که در اساسنامه روم هست اتفاق افتاده، اینا را تمام شد و محکمه ثبت کردن و قربانیان در صورت یک شکایت داشتن تمام مواردش مستند ساختن و او را با محکمه بین‌المللی جزایی هم تا حد امکانشان شریک ساختن. یعنی یک اقدام نیست که حالا از جانب دولت افغانستان رد گرفته باشه و بعد از تخریب پروسه صلح، بلکه باور می است که برای تقویت پروسه صلح و ایجاد صلح پایدار در افغانستان می تواند کمک بکنه.
دکتر سپ فضل، شما به این موضوع که دیت یک مقطع زمانی این سفر انجام پیدا میکنه یک اقدام سیاسی نیست، قسمی که ریاضت سپ میگن این یک موضوع پروسه نرمال است، منتها شما منعیسی یک سیاست مدار، شما سابق وزیر بودین و مسائل افغانستان خوب از سابق به این طرف میفهمین، شما چی فکر میکنین؟ این یک اقدام سیاسی است یا اقدام عدلی است؟ بس لا ما شما
اردو است، ام سیاسی است ام عدلی است. عدلی به خاطر هستند که این محکمه که هستند از عدالت کار میگیرن و کسایی که برش معرفی میشه اونا باید با اساس همون برنامه ای که دارن به مجرم سزا بدن. و سیاسی به این لحاظ است که حال 2021 است، ده 19 سال تا جایی که ما اطلاع داریم کسایی که بسیار آدم ها رو کشتن در هر دو طرف، هم در طرف طالبا و هم در طرف حکومت و بعد از قومندان ها که حال ما نامایش نمیگیریم، سانا را از بین بردن و برای حکومت معلوم هم بودن، پیدایش هم کردن ولیکن هیچ کدامشان معرفی نکدن به حال. با این اساس حالی که اقدام را کده اقدام نیک است، بعضی وقت میتونم که بگیم که نه وقت است، بازم خوب است که اقدام را کردن و خدا کنه که در آینده ایره در عمل نشان بیتن، نه ای که رفت و آمد سفری را میکنن و فردا باز مجرمین جرمای خود را میکنن و یک دسته حکومتی باز اونا را نجات میتن و خلاصش میکنن که به حق هیچ رفتن نمیتن، حتی در کشور هم اونا را به سزای خود نمیرسانند.
مهمان دیگر ما را معرفی میکنیم، اونا هم وصل شدن. محترم آقای عبدالسعادت، حقوقدان و وکیل مدافع هستند.
تشکر آقای نظر.
ما روی امیر سفر هیئت عالی رتبه افغانستان به هاگ یا هالند صحبت ها داشتیم و از نقطه نظر پرنسیب و عمل کرده از این محکمه، ضرورت از این محکمه بعض صحبت ها کردیم. از شما بشنویم، اون هست یک متخصص، چی فایده شد از این محکمه و از این سفرها؟
خود محکمه جنایی بین المللی یا ICC اینا یک پیش زمینه داشتن، البته بحث از این در وقت جنگ جهانی دوم این بحث ها شروع شد که در وقت محکمه توکیو یک محکمه در اروپا برای از طرف متحدین ایجاد شد، بعد از او باز هم شکل نگرفت. همین جنایت که اخیرا در رواندا و یوگسلاویا ارتکاب یافت، در اونجا باز دو محکمه که ICCR و ICCY یا International Criminal Court for Rwanda، International Criminal Court for یوگسلاویا، این دو محکمه تشکیل شد که اونا اجراءات خود کردن به حساب جنوساید یا نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، در این مورد مردم تحت تعقیب عدلی قرار دادن. بعد از او این کشورها 160 کشور جمع شدن و همی محکمه آی سی سی را تشکیل دادم. تقریبا بار اول در سال 1998 که باز در سال 2001 تقریبا تکمیل شد، در سال 2003 افغانستان به این پیوست و در اساسنامه روم خب او بسیار لیدک تفصیل کارلان داره، به او نمیخوایم برم. امی محکمه یک سوی تفاهم هم ایجاد کرد. در افغانستان هم زیاد مردم توقع دارن که حتی جنایاتی که در زمان جنگای تنظیمی یا جنگای داخلی در افغانستان با وقوع پیوست حتی پیشتر از او مراجعه میکنن، در حالی که این محکمه چند مورد داره. اول به زمان پیش از ایجاد خود قطعا رفته نمیتونه، اونا هیچ به او زمان ها نمیره. بس دومی است که این محکمه صلاحیت ذاتی یا صلاحیت اصلی نداره از لحاظ حقوقی، این محکمه صلاحیت تکمیلی داره. یعنی هر زمانی که دولت عضو یا نتانست یا نخواست، در دو حالت که هم صداقت دولت زیر سوال بره، یعنی خود مجریای قانون در کشور عضو اونا مرتکب جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت یا جنوساید یا جنایت تجاوز اینا مرتکب شون، این محکمه مداخله میکنه. یا خود دولت ها بعضی وقت میخواه که از این محکمه بنا به حساسیت بعضی مسائل یا ای که تواناییشان نداره از این محکمه میخواه، باز بعد از این محکمه مداخله میکنه. اگر دولت های صاحب صلاحیت اصلی یا صلاحیت ذاتی در قضایا رسیدگی بکنن، اجراات بکنن، این محکمه اصلا صلاحیت مداخله را ندارد. چند سال پیش قضیه ایشچی بود، در اونجا اینا مراجعه میکنن به محکمه ایشچی، در هر مسئله اینا مداخله هم کردن، نمیتونن، مداخلات موردی نداره. در اواخر در افغانستان چون جنگ صورت گرفت و هنوز جریان داره، طرف های درگیر به شمول عساکر ایالات متحده آمریکا متهم به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شدن، طالبا و حکومت افغانستان و آی سی سی شک به این مسئله. یک بار سارنوالا از محکمه خواست که اینجا تحقیق بکنن، رد شد. اما بار دوم که اونا خواست کردن، استناد طلبی کردن، آی سی سی این تحقیق پذیرفت و اینا به افغانستان آمدن، گفتن که ما در اینجا تحقیق میکنیم، چون امو احساس کردن مطابق اساسنامه روم اطلاعات دریافت کردن که حکومت افغانستان هم خودش درگیر جنایت جنگی است و هم رسیدگی نمیکنه یا نمیتونه کنه. عالی حیات که رفته، من هم در جریان نیستم، اما حیات وزارت خارجه که رفته، وزیر عدلیه رفته، لوی سارنوال رفته، اینا میخواین آی سی سی را متقاعد بکنن که نه، شما نگرانیتان بسیار زیاد بجای نیست، حکومت افغانستان، قوه قضایی افغانستان، سارنوالی افغانستان در مجلس مو، نهادهای عدلی و قضایی افغانستان ظرفیت و اراده و توانایی رسیدگی به قضایا را داره و حتما مستندسازی کردن بعضی چیزا را که گویا شما مداخله نکنین. چرا مداخله آی سی سی معمولا سر حیثیت دولت ها بسیار زیاد تاثیر بد داره؟ چرا؟ امو چند دلیل است، یا توانایی نداره، یا خودشان دخیل هستند، یا استقلالیت ازیرا ندارن، یا صداقت ازیرا ندارن، به هر دلیلی که باشه باز نامداخله میکنه. بنان رفتن حیات افغانستان به نفع قربانی ها زیاد نیست، کسایی که اینجا خود قربانی میدانند به نفع از اینا قطعا نیست و دولت میخواید اینجا از اتوریته و صلاحیت قضایی خود یا صلاحیت اصلی و ذاتی خود دفاع بکنه. این حیات به مخاطر به حاق رفته فکر میکنم.
خب سعادت صاحب، اگر بیادتان باشه کانفرانس بون و از این قبیل مسائل باز دولت جور شد و حکومت جور شد و از این قبیل مسائل، باز دوجه فرمان ریاست جمهوری بود چی بود که بسیاری کسا از محکمه معاف شد، یعنی گذشته ها از او خاطر بسیاری از او محکمه نمیشال، محکمه نمیتونن مثلا برن بگن که از دست فلانی آدم مثلا عریضه دار، اونا میگن خب ریاست جمهوری یارو معاف کردن، ما یارو محکمه کردن نمیتونن. امین از لحاظ تکنیکی یک روشن اگر بسازین که برازی که من خودم چون به موضوع قدر از لحاظ تکنیکی وارد نیستم از شما من حیث متخصص بشنیم. سعادت صاحب، یعنی قبل از 2003 نفرایی که به اصطلاح محکوم به جنایت بودن مثلا در کابل و دیگه جای بسیاری نفرا قربان شدن، اونا را دیگه کس محکمه کده میتونه یا نمیتونه؟ نمیفهم چی میگین صاحب.
سوال خوب است نظر صاحب، سوال خوب است. اصلا اون فرمان نبود، پارلمان افغانستان دوره 15 که اکثر متشکل از امو قماندانه و رهبره جهادی بودن، اونا یک مصوبه 12 ماده ای را تصویب کردن که به اساس از او تمام بحث انتقالی عدالت اینا بستن. اما کوتاه میخوایم عدالت انتقالی را سرشگب بزنم که برای شنونده واضح شود. فلسفه عدالت انتقالی است که هر زمان یک نظام استبدادی وجود داشته باشه و یا خلای یک نظام سیاسی باشه، در اینمی جریان که هر قدر نقض قوانین و نقض عدالت و انصاف شود، باز بعد از او که یک حکومت مسئول شکل گرفت، اینمی انتقال عدالت اونمو زمانی که خلا بوده ای به این زمان انتقال داده میشه، برای این زمانی که حکومت مسئول کار خودش رو میکنه. افغانستان هم سه دوره انتقالی عدالت اینا تقسیم کردن، یکی زمان حکومت کمونیستا بود، یکی زمان جنگای تنظیمی بود و دیگه زمان حکومت طالبان. و فلسفه عدالت انتقالی است که یک دولت باید به حد کارا شود که او عدالت زمان تطبیق کرده بتانه که بازو بره به زمان گذشته و از اونجا هم کیسه را بگیره قبول بکنه قضایه را. متاسفانه دولت افغانستان نتونست که مشکلات زمان خود حل بکنه، باز رفتن به یک زمانی دیگه، آوردن بحث عدالت انتقالی و نتانا کمک نمیکنه، باز بسیار زیاد بی‌ثباتی سیاسی را به وجود میاره. در وقت چون همی بسا گرم بود، جامعه جهانی هم یک حیثیت و اعتبار خود داشت، همی رهبرای جهادی و همی قماندان ها که به پارلمان آمده بودن، زیادتر اینا بودن، اینا هم این مصاحبه 12 ماده ای را تصویب کردن که باز در وقت رئیس جمهور کرده 6 ماده ای را رد کرد، 6 ماده ای تصویب شد. به اساس از او دعوای حق العبدی حل شد، اما دعوای به حساب به اصطلاح هم حق الله یکی باید از آدرس دولت اقامه شد و او دیگه از بحث خارج شد، یعنی او قابل اقامه نشد. بلیا او چه شد؟ اما حتی از او مصاحبه نمی بودم، مطابق اساسنامه روم این محکمه صلاحیت رسیدگی به او را نداره، یکی از لحاظ زمانی به زمان پیش از تأسیس محکمه برمیگرده. و دیگه باز ما این را در سال 2003 امضا کردیم، هر موردی را که محکمه میخواه مداخله بکنه یا میخواه ما دخیلش بسازیم، او باید از زمان آغاز، بعد از زمان آغاز امضای اساسنامه رو باشه که ما به او ملحق شدیم.
سعادت صاحب، چون برنامه ما به دو زبان است، پشتو و دری، اگر میشه که به پشتو هم بعضی مسائل ضروره که میبینین تکرار کنین یا بگوین که بر از این که بر دو زبان دوباره تکرار میشه نشر میشه. در این مقطع زمانی تر این موضوع، یعنی یک مسئله عدلی است، عدلی و قضایی است، یا یک مسئله سیاسی است؟ برای از اینکه یک نوع فشار، عالی فشار واری سر طالبان هست که اگر بسیار زیاد جار جنجال کنین شاید شما را به محکمه بکشانیم. یعنی مردم ما هر نوع تعبیر میکنه، یعنی از برای از اینکه معلومات دقیق در دست شنونده اگر نباشه اونا هم از خود تفسیره کده میرن. این سیاسی است یا عدلی است؟ سعادت صاحب به پشتو اگر بگوین.
نظر صاحب دا مسئله دولتونو لپاره طبعا دا ډیر زیات سیاسي بدې پایلې لري. ما مخکې ویل چې اوس دا حیات تللې دا غواړي په حق کې استرلال وکړي، اتمن استرلال وکړي چې موږ د دې ظرفیت او توانایي لرو او د خپل اصلي ذاتي صلاحیت نه استفاده کوو. تاسو په ضرورت نشته او د تاسو تکمیلي صلاحیت یا ساکن صلاحیت دلته فعال کېدای نشي او تاسو نشي کولای اجراءات وکړي. په هغه لحاظ سیاسي ده، اما بلی او بل نوری سیاسی پایله لدی نظر صاحب هغه داره چې دا اوس خو موږ او تاسو د مذاکرې او د سولې او دا بحث کوو، اما آی سی سی لپاره دغه سیاسي ملحوظات بیا قطعا مهم نه دي. هغوی که چېرته طالبان په دې کې ښکیل وي او دلایل پیدا کړي، بیا دغه سیاسي ملحوظاتو ته نه ګوري، بیا راځي هغوی په اشخاصو باندې مشخصه ورځي دعوه اقامه کوي. مثلا کېدای شي د طالبان یو قمندانی، کېدای شي طالبان یو رهبر وي، او هغه د بشري ضد جنایت جنګي جنایت باندې تورن شي، د محکمه د پاغوی باندې دعوه اقامه کوي، حتی که مذاکره وشي، حتی که سوله وشي، دوی ډېر زیات مرزمان د قید پادې هم نه دي. نو دا د افغانستان حکومت خو لا اوس فعلا د یو دولت په توګه ځي، هلته استرلال کوي، د خپل د صلاحیت نه دفاع کوي.
مگر طالبان خو تر اوسه پورې هغه سیستمونه په رسمیت نه دي پیژندلې. دوی ځان نه دفاع هم نه کوي او دا قضیه هم نسي پاتې کیږي. دا کېدای شي په سیاسي لحاظ راتلونکي کې زښت ډېرې بدې پایلې د افغانستان لپاره ولري. مثلا مذاکره کامیابه شوه، هره خبره وه، اوس خو په برنس کې اوس فرض مګم یو ځل آی سی سي نه وتله او د طالبانو په یو مشر باندې هغه وکړه چې دا دغه قضیه او کېدای شي زموږ ټوله مذاکره خرابه کړي. تاسو په جریان کې هستئ، دوی په امریکایانو باندې دعوی خامه کړه. دوی لاړل چې امریکا ته هغه وکړي سفارت ته ورغلل، ویزه یې غوښتله چې هلته د امریکایي سرتېرو نه په دې باره کې تحقیق وکړي. ځینو قوماندانان نه امریکایانو نه یوازې ویزه ورنکړه، دوی بلیک لیست کړل. هم د ملي امنیت مشاور یې ډېر زیات شدید غبرګون وښود دې وخت. دا یو جنجالي مسله ده او دوی د آی سی سي لپاره دا قضیه حقوقي ده، هغوی لپاره سیاسي نه ده. اما تبعات دې قضیه دولتونو لپاره ډېر زیات جدي شدید سیاسي دي او دا کېدای شي ډېر زیات جانبي عریضه ولري. بله
خو چې ډاکټر صاحب خالق فضل اگر په پښتو وګورئ که کومه کې بلان شوه ورزې کې د پښتون تکرار میشه
خپل ځکه د دنیا د مجرمینو د قاتلانو د پاره جوړ شوی دی چې وی جلب کی او وی ارسو خپل حسابانی ورسوي. ولیکن تر هغه وخت پر د افغانستان په معزله کې نسی که دلائی ترسو پا خپل دا افغانستان حکومت خپل زان جور نکی او خپل محاکمات سرنوالی محکمه تا و پورا صلاحیت ور نکلی او د صلاحیت په نتیجه کې هغه مجرمین په خپل پس ازا و نرسی بیانو دا فایده ندری چی دا حق تی استه او یا حق تسو کردی تا دا مخ شی شاره وکلی چی حق تاسته ور دیر رف لری. نو په داسې زما خپل توقع خوښه د دولت څخه داري چې لطفا خپل ځانونه په خپل اصلاح خپل یو عدالت راوړي او ما بنسته چې مجرمین په خپل په داخل کې د افغانستان په سزا ورسیږي، محاکمې ته ولاړ شي، څارنوالي ته ولاړ شي. رشوت خوري او دا د ما بنځ یو شي واسطه واسطه بازی ایسته کې دوی سره هر څوک معلوم دي چې څوک دي دا کار ونیسی حاکم ایتنس کدلی.
حالا سعادت صاحب به آخرین لحظات برنامه رسیم، یک دو سه دقیقه استودیو رو وقتا ترک میکنیم از خاطر آماده ساختن به خبرها اینا. از او خاطر شما اگر جنبندی بکنین این برنامه رسیم، این مسئله محاکم و قضا و سارنوالی و ایگپا اگر صحیح کار نکنه وضعیت چطور خواهد شد آقای سعادت؟
خا د محاکم خو موږ په خپل حقوقي نظام کې د قوه تفکیک لرو، د قضا قوه خو کافي صلاحیتونه لري. د افغانستان د اساسي قانون اصل شلمه ماده یا اصل دوشتمه ماده هغه د یخې ډیر زیات پراخ صلاحیت ورکوي. یوازې څلور مسلې استثنا کړي چې رئیس جمهور محاکمه ده، د وزیرانو محاکمه ده، هغه بیخي استثنا نه دي. یعنی د هغه کې په ډول قضا قوه داخله ده، د خپل د سترې محکمې د عالي شورا غړي دي او پاره کې د عسکري جرایم بحث دی. نور وایي چې هیڅ حق قضایي قوی د صلاحیت د دایرې نه بهر نه ده، مګر دلته دوه درې بحث مطرح دي. یو دا چې د قضایي قوی واک هغه د دولت د واک سره تړاو لري. من په جنگ کې یو او د اوس د افغانستان نیمه جغرافیا نه ډیر هغه د دولت د واک نه وتلې، نو دلته د خپل د واک محدود دی. بل بحث دلته دا دی چې متاسفانه موږ په عمل کې ډیر زیات د قواو د تفکیک بحث نه لرو. منګه تر دې چې ډیر زیات یو جمهوریت ولرو، ډیر زیات اولیګارشي لرو، یا د مشخصه ډله یا لقال ته حکومت کوي. په هغه کې اوس رئیس جمهور مثلا د دولت سرګې د خواتم تایید شوي وزیران عزلي یا خصي هغوی رایه نه ورکړي، هغه ساتي په قاضي القضات باندې بانکي اسناد امضا کوي، یا د تورته مسایل دا تاوان. دریم بحث دلته دا دی چې خپل حکومت په جنګ کې دخیل دی. دا اوس د آی سی سي هلته دا قضیه تصویب کړې ده چې راشي دلته تحقیق وکړي. دلیل دا دی چې هغوی وایي هلته افغان حکومت بمباري کوي، دا بمباري څومره مسؤولانه دي، څومره ملکي ځایونه نه دي ویشتل شوي. هلته سرتېري چې په جګړه کې دي، په دا کلیو کې دي، نورو ځایونو کې جنګ کوي، دوی څومره ښکیل دي. هغوی په خپل حکومت دا اوس ورته مظنون دی. نو د آی سی سي بحث د داخل بحث سره جلا دی. بلې و من چې داخل کې بحث کوو هم زمونږ خپل د عدالت بحث دی، هم د انتقالي عدالت، چې هغه متاسفانه موږ په دې موکې نه یو، په دې وضعیت کې نه یو. نه سیاسي اراده شته نه یو د آی سی سي بحث دی. هغه ما اول چې هغه جلا دی، هغه د دې خبرو تابع نه ده. هغه کېدای شي په ضد شدیدو حالتونو کې چې دا موارد پیدا کړي او هغه دومره سخته نه ده، تاسو کولی شي ویبسایټ ته ورشي، اسناد رولې دي، هغه حق ته ضرورت نشته چې څوک ورشي. او ځینې سهولتونه ایجاد کړي، یوازې واغاهي ته ضرورت دی، بلې واغ کوي شي چې
حامیده شو. ډاکټر صاحب، خب محترم دکتر خالق فضل سابق وزیر وزارت فایده عامه، بسیار زیاد تشکر از اشتراک شما. همچنان محترم آقای عبدالستار سعادت، حقوقدان و وکیل مدافع، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0042 02-21-12-41-38